از ابتدای تشکیل مجلس جدید حتما این موضوع در دستور کار برای مطالبه قانونی از دستگاه‌هایی که وظایف خودشون رو انجام ندادن.
خب خیلی خوبه این. یعنی اون 50% که فعالتر بودن و به درستی وظایف رو انجام دادن تشویق، و اون مابقی گروه‌های که زیر 50% فعال نبودن، در دولت آینده طوری ریل گذاری می‌کنه نظارت رو که اونها به نوعی تنبیه هم بشن،
پاسخگو بشن.
موافقید آقای دکتر ما یه سری بزنیم به اتاق فرمان، یه گزارش همکارمون پیرامون همین موضوعی که حضرت عالی مطرح فرمودی تحقیق کردن بشنویم، باز در ادامه خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، منتخب مردم رو میشنوید از تهران، پایتخت مهر و دوستی. حوالی میدان آرژانتین تهران هستیم و اینجا در نزدیکی کانون وکلای دادگستری مرکز. درود بر شما سرکار خانم، صبح شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
متشکرم. نشانی روی لباستون دارید؟ این نشان رو توصیف کنید برای مردم.
بنده وکیل هستم. یک نشانی که روی لباس من هست، یک ترازوی هست که دو کفه داره که نشانه بحث حق و عدالت و مدافع حق بودن هست.
خب بفرمایید که رئیس جمهور منتخب رو اگر در انتخاب خودتون داشته باشید، اولین توقعی که از اون مطرح میکنید چیست؟
عرضم به خدمت شما، بیشتر نیازی که الان تو این برهه زمانی وجود داره بحث جوانسازی جمعیت هست. ما قانونی هم داریم بحث قانون در واقع جوانسازی جمعیت، ولی متاسفانه هنوز به مرحله اجرایی زیاد نرسیده و توقع داریم که رئیس جمهور تسریع کنه در اجرای این قانون و انشاءالله که بتونیم نسل آینده در واقع جوان داشته باشیم.
این یک طرف قضیه است. خب ما قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو داریم. از شما میخوام بپرسم که اگر قرار باشه به رئیس جمهور رأی بدید و او رو انتخاب بکنید و بخواهید که در راستای تسریع در اجرای این قانون تلاش بکنه، فکر میکنید گام اول چه باید باشه؟
به نظر من باید زمینه ازدواج رو اول فراهم بکنم و کمک کنم به زوجهای جوان برای اینکه بتونن تشکیل خانواده بدن. بعد بحث حمایت از فرزند آوری، که تو فرزند آوری ما امتیازاتی رو برای خانواده ها در واقع قائل بشن، و در نهایت از نظر مالی اشتغال به کار رو برای جوان ها فراهم کنم. ما مشکل کار رو داریم و متاسفانه خیلی از قوانین تصویب میشه برای اینکه اشتغال به کار داشته باشن جوانها، ولی فقط صرفا جنبه تئوری داره و به مرحله عمل نمیرسه.
با منتخب مردم همراه باشید شنوندگان عزیز از رادیو سلامت.
گاه آن شد تا از بودن من سرودی بسازیم برای آبادانی ایران ما.
هشتم تیر ماه روز ماست، پای صندوق های رای.
خب خیلی متشکرم از آقای دایی همکارمون و در خدمت جناب آقای دکتر سعید مهدی صدری، مشاور محترم کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی هستیم. آقای دکتر صدری، ما در این گزارشمون که قدیم طولانی شد، متشکرم که با ما همراه هستید کماکان، یک اشاره از اون خانم وکیل شنیدیم که دوستم باش مصاحبه میکرد، گفت که در واقع زمینه اولیه ازدواج انگار که یه قدری مخفول مونده. شما موافقید با این قصه؟
ببینید، موضوع ازدواج، این که برای ازدواج جوانان باید حمایت کرد که اصلا در فرهنگ ما هم وجود دارد. این که ما در مراسم های ازدواج خانواده ها هدیه تهیه می کنند به عنوان دورتخت و نمیدونم اینجور چیزها، از همین جنس ناشی میشه که در فرهنگ ما طبیعیه که یه زوجی برای شروع زندگیشون باید حمایت بشوند. ولی
یعنی تحولات فرهنگی یه قدری آدم احساس میکنه که تحت تأثیر قرار داده گرایش جوان ها به ازدواج.
دقیقاً. ولی این که این اتفاق بیفته که جوان بگوید که من ازدواج نکرده ام چون که حمایت نشده ام، این جز موضوعاتی که در موردش نقد جدی داریم.
ولی متاسفانه خیلی ادبیات رایجی شده بین
جوان. و این در حالیه که من به شما عرض بکنم که در طول 4 سال گذشته مجلس شورای اسلامی وام ازدواج 10 برابر زمان قبل از 4 سال خودش شده. یعنی چون که نسبت به این موضوع اهمیت قائل بوده مجلس و کمیسیون فرهنگی و عزیزان بزرگواری که در حوزه سیاست گذاری فرهنگی حضور داشته اند، به این موضوع توجه داشتن. اما همین الان خب وام الان شده 300 میلیون تومان برای امسال سال جاری، برای هر فردی 300 میلیون تومان مبلغ در نظر گرفته شده، اگر که در سنین کم باشه ازدواجشون که 350 میلیون تومانه. عرض من اینه، واقعا با 350 میلیون تومان میشود ازدواج کرد حتی اگر طرف هیچ مبلغ دیگه نداشته باشه، به شرطی که نخواد به اصطلاح با اساس چشم هم چشمی عمل کنه، نخواهد که در مراسم ازدواجش خرج ها و هزینه های آنچنانی رو انجام بده. اگر که اینها مدیریت بشه، واقعا مبلغ 300 میلیون تومان کفایت میکند برای تهیه جهیزیه و مثلا تشکیل زندگی اولیه به صورت منطقی. اما اگر که طرف بخواد که بر اساس همین اشتباهاتی که در ذهنیت ما و در خورده فرهنگ های ما وجود داره که زوجی که میخوان ازدواج بکنن تمام لوازم زندگیشون بهترینش، گرونترینش، برندترینش باشه، بله این 300 میلیون تومان پول دو تکه از جهیزیه اون افراد میشه، برای بقیش باید برن 1 میلیارد دیگه هم جور بکنن تا مثلا بتونن یه جهیزیه پرداخت بکنن.
اشاره خیلی خوبی کردید آقای دکتر صدری به اینکه در واقع ما به لحاظ فرهنگی نیازمند کار هستیم. رو بعد فرهنگی و بگیم حالا اون سرمایه‌های معنوی که دو نفر رو تشویق می‌کنه زیر سقف برن و با هم ازدواج بکنن، برنامه‌هاتون می‌فرمایید که برای دولت آینده چه طرحی داره؟ چون به نظر می‌رسه این قسمت قضیه رو همونطور که شما هم فرمودید روش سرمایه‌گذاری کنیم مناسب خواهد بود.
عرض میکنم که خلاصه برای ساماندهی ازدواج، البته این جملاتی که من عرض کردم به معنای اینکه حاکمیت وظیفه نداره یا وظیفش انجام داده اصلا نیست. اینو تاکید داشته باشم که من معتقدم که دولت و حاکمیت حتما باید نگاه ویژه‌ای به موضوع ازدواج بیش از گذشته هم داشته باشه، این رو وظیفش. اما این که گفته بشود اگر که دولت در مورد وظیفش خوب عمل نکرد، حالا جوان حق دارد یا خانواده حق دارد که ازدواج رو به تأخیر بندازه یا ازدواج رو بد عمل کنه، این به نظرم موضوعیه که با دستگاه فرهنگی باید اینو داری تلاش بیشتری بکنن برای تغییر ذهنیت، تغییر ذائقه. جهت اطلاعشون عرض بکنم که این جملاتی عرض کردم، حالا حداقل من دختر خودم الان سال گذشته 16 سالگی ازدواج کرد، واقعا منم یه کارمندی هستم، پول زیادی هم نداشتم، تمام هزینه دوره عقد و جهیزیه دختر رو بر اساس همین مبلغ وامی که دستورم گذاشته شد کلش رو تامین کردم. یعنی ولی البته بله، آیا مبل خریدم؟ نه نخریدم. نمیدونم تو بحث جهیزیه، آن جهیزیه که همه میدهن رو دادم؟ نه این کارو نکردم. ولی جوری که زندگی این دختر و پسر شکل بگیره در این حد رو با کمال افتخار انجام دادم.
اتفاقا مثال خیلی خوبی زدید آقای دکتر صدری. من فکر میکنم که ما داریم به یک موضوع میپردازیم که از نظر اخلاقی بهش میگن الگو. شما الگویی رو ایجاد میکنید برای اینکه در واقع زوجها برن به سمت اینکه زودتر، ساده‌تر، بدون چشم هم چشمی ازدواج بکنن و اون بحث جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که شما در قانون بابتش دارید، در مجلس بابتش قانون گذاری میکنید و دولت مجریش هست، به این افراد کمک بکنه. وگرنه اگه خودشون موانع ذهنیشون رو برطرف نکنن، همونطور که فرمودید در واقع تلاش های شما هم ممکنه چندان به نتیجه منجر نشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صدری از وقتی که به ما دادید. مثال خیلی خوبی که زدید در واقع ما رو تو فضای درست فرهنگی و الگو گرفتن قرار دادید. بازم سپاسگزارم و انشالله در فرصت‌های بعدی پیرامون موضوعات مرتبط با فعالیت شما باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. انشالله در مجلس جدید هم موفق باشید آقای دکتر.
سلامت باشین، متشکرم، در پناه خدا باشین.
خدا نگهدارتون باشه. اما شنوندگان عزیز و همراهان خوب منتخب مردم، ما اول برنامه ازتون خواستیم بفهمید که اجرای قانون جوانی جمعیت در دولت 13 چطور بود؟ از بسته‌های حمایتی و تشویقی مثل بورس فرزند، وام فرزندآوری، وام ازدواج، زمین و مسکن رایگان و بسته‌های از این دست، خدمات ناباروری استفاده کردید؟ چطور بودن؟ و انتظارتون از دولت بعدی که انشالله از 8 تیر ماه با انتخابات معرفی خواهد شد چیست؟ این سوال رو به ما پاسخ بدید. باز هم داره میرسه پاسخهای شما، ولی دوست داریم بیشتر نظرات شما رو داشته باشیم. 2265 2876 صدای شما رو ضبط خواهد کرد و 3102 پیامک شما رو دریافت خواهد کرد. منتخب مردم ویژه انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری از رادیو سلامت تقدیم شما میشه. از شما سپاسگزارم که از سراسر کشور عزیزمون برامون پیامک میفرستید. 915 50 27 916 94 25 که در واقع شرایط جغرافیایشون با پیش شمارشون قابل شناسایی هست، از شرق و غرب کشور عزیزمون 920 51 53 990 39 47 905 73 22 و 919 84 09 پیامکاتون رو دریافت کردیم. به تناسب موضوع اونها رو مطرح خواهیم کرد. باز هم ممنون که با رادیو سلامت همراه هستید. دوستان عزیز و همراهان برنامه منتخب مردم، در خدمت سکا خانم دکتر بتول نامجو، رئیس محترم اداره جوانی جمعیت، مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت وزارت بهداشت هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به منتخب مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر نامجو، ما در منتخب مردم داریم میپرسیم که برای دولت آینده چه برنامه‌ای میشه گذاشت و چه درخواستی میشه مطرح کرد و چه پیشنهادی میشه ارائه داد که انشالله دولت 14 از ابتدایی که رئیس جمهور انشالله معرفی خواهد شد روز 8 با انتخابات تا بعد که وزارت بهداشت و ساختارهای دیگر از جمله مرکز جوانی جمعیت فعالیتشون آغاز خواهند کرد، بهتر بتونن به وظایف خودشون تو حوزه جوانی جمعیت بپردازن. چون مشخصا تو برنامه امروز منتخب مردم ما سراغ سرعت دهی به اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رفتیم. حالا قانونی که تا حد زیادی به عهده شما بوده، وزارت بهداشت تونسته در انجام وظایفش موفق نسبتا عمل بکنه، ولی میدونیم هماهنگی بین بخشی نیازمند بهبود، نیازمند ریلگذاری بهتر هست. شما ارزیابیتون رو بفرمایید که این روزهای در واقع پایانی این دولت و این وزارت بهداشت، ببینیم چه نقشه راهی میتونیم برای دولت بعد داشته باشیم.
خدمت شما عرض کنم که همچنین که خودشون هم مستحضر هستید، تکالیف زیادی به عهده وزارت بهداشت در بحث جوانی جمعیت سپرده شده. یعنی از مجموع 73 ماده قانونی در واقع 43 مادهش به طور مستقیم غیر مستقیم مربوط به وزارت بهداشت است و تلاش زیادی هم برای اجرای این قوانین شده. یعنی در واقع نتیجه تلاش زیاد مسئولین این امر بوده که تونسته تو سال 1402 برای اولین بار روند سقوط آزاد کاهش موالید متوقف بشه و همچنین میزان موالید زنان سنین بین 20 تا 24 سال در 4 سال اخیر، آماری که در سال 1402 به ما اعلام شد، ما افزایش داشتیم و همچنین حتی بین سنین 25 تا 29 سال ما افزایش موالید داشتیم. خب اینا به هر نتیجه تلاش های به حساب مسئولین و دغدغه‌مند های جمعیتی بوده که این مسئله رو پیش بردن و ما حقیقتش از دولت بعدی انتظاری که داریم این تلاش ها رو حالا به حال جدی بگیرن، الزامات قانونی که در این امر دیده شده حتما اجرا کنن، اولویت هایی رو که در این مسئله مشخص شده در اولویت های کاریشون قرار بدن، چالش هایی که تو این امر در واقع طی چندین سال بررسی احصا شد در صدد رفع اونها بر بیان، که همونجور که ما همونجور این کار رو داریم پیش میبریم و در واقع در صدد رفع چالش ها هستیم. به حال انتظار داریم که این جریان جوان جمعیت رو با سرعت هرچی بیشتر پیش ببرن، توقف که اصلا و حتی سرعت کم هم باعث میشه که تمام این زحمات حقیقتش ضایع بشه و در واقع همجور که خودشون هم مستحضر هستین، یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری و در واقع از مهمترین بحران های کشور بحران سالخوردگی هست که انشالله امیدوارم دولت جدید بتونه یک همت جدی روی این کار داشته باشه.
خانم دکتر نامجو، بیاین راجع به یه عدد صحبت بکنیم، عددی که خب دیگه الان مخاطبان خوب رادیو سلامت باش آشنا هستن، نرخ جایگزینی. الان نسبت به گذشته در نرخ جایگزینی توفیقی داشته ایم در دو سه سالی که تلاش کرده ایم؟
ببینید نرخ باروری ما 1.65 بوده، با تلاشی که حالا انجام شده شده 1.66. خبر خوبی، اما به هر حال هنوز فاصله زیادی داریم با اون فاصله اصلی نرخ.
اختلاف محسوسی داره ولی ناچیزه.
ناچیز هست، باید شتاب بگیره، این کار باید شتاب بگیره و انشالله همت همه مسئولین و همه دستگاه ها رو میطلبه، نه فقط وزارت بهداشت.
نرخ باروری زوج ها که حالا از منظر جامعه شناسی بهش میگن نرخ جایگزینی جمعیت، خیلی هم فرقی نمیکنه. آن چیزی که نرمال و آن چیزی که مطلوب هست برای یک جامعه 2.1 خانم دکتر؟
2.5 بالای 2.5 ما تا 2.5 هم انتظار داریم، اگر که نرخ مطلوب ما به 2.5 برسه که خیلی ایدئال خواهد.
من یادم میاد زمانی که ما دانشجوی پزشکی بودیم توی دهه 60 به 3.6 رسیده بود و خیلی نگران بود دولت از این بابت تا بیاد مهارش بکنه، اما مهار کردنش رسون ما رو به نقطه 1.6 که الان هستیم. امیدواریم که با این برنامه ریزی هایی که داریم چه تو حوزه های مختلف بریم به سمت اون عدد 2.5 که مطلوبه، برای اینکه جمعیت ما به یک تعادل خوبی برسه و پیری جمعیت گریبانگیرمون نخواهد بود انشاءالله با برنامه خوب. بفهمید که تو چه حوزه های بیشتر موفق بودید، مستاقی برای ما به سال بزنید و چه حوزه هایی فکر میکنید باید سرمایه گذاری بکنه دولت بعدی، چه وزارت بهداشت چه در همکاری های بین بخشی.
ببینید ما تو بحث جوانی جمعیت چند تا مسئله رو به طور جدی جلو بردیم. یکی بحث ترویج ازدواج آسان و موفق بود، یعنی در حدود در سال حدود 500 هزار زوج رو به صورت رایگان در 462 مرکز ما آموزش میدادیم. ارائه خدمات باروری سالم به صورت رایگان توی همه مراکز انجام شده و در حال انجام هست، یعنی مادر بارداری که مراجعه میکنه چه قبل از بارداری، چه در حین بارداری و چه بعد از بارداری، همه خدماتی که توی این مرکز انجام میشه به صورت رایگان انجام میشه. تو بحث ترویج زایمان طبیعی هم تلاش زیاد صورت گرفته، از جمله رایگان بودن زایمان طبیعی که تو تمامی بیمارستان‌های دولتی رایگان هست و حتی بسیار از بیمارستان‌های خصوصی این امر انجام میشه و حتی حمایت از مادران باردار و شیرده، که همه مادران باردار و شیرده و کودکانی که یعنی مادرانی که کودکان زیر 5 سال دارن اگر به ذات مالی نداشته باشن و تحت پوشش هیچ بیمه نباشن به صورت رایگان توسط بیمه سلامت بیمه میشن، که اینها همه در راستای جوانی جمعیت هست. از جمله مسائل دیگه بحث خدمات ناباروری هست که 90% تحت پوشش بیمه قرار گرفته الحمدلله. و ما یک کار جدیدی هم که تو وزارت انجام شده این که بحث پیشگیری از به حساب تشخیص و پیشگیری ناباروری رو توی مرکز بهداشتیمون ادغام کردیم و در دستور کار قرار گرفته.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندی که داشتید. تو برخی از مصادیق اومدن مشخصا تاکید کردن برخی از شنونده هایی که از دوستان گفته که آن چیزی که به عنوان تغذیه کودکان، حالا خود کودکان که به نوعی شیر مادر رو نمیتونن استفاده کنن، به عنوان شیر خوش تعلق میگیره، عملا محدودیت تعداد داره، محدودیت توزیع داره. در این جهت شما سیستم یک پارچه‌ای دارید که تو کشور بتونه مثلا در شهر اهواز که این سوالو مطرح کردن کمک بکنه این مسائل برطرف بشه؟
ببینید اولا ترویج شیر ما تو بس شیر مصنوعی و شیر خشک توصیه نمی کنیم که اصلا از همین الان توجه
خاطر گزینه اول نیست، قطعا گزینه اول نیست.
بنابراین ترویج شیر مادره. تو این موضوع البته من خدمتتون بگم که تو بحث شیر و خشک حالا موضوعات به حساب حاشیه‌ای زیادی هست، اما چون بحث شیر مادر در کنارش هست ما شاید روی این مسئله خیلی تمرکز نمیدیم، روی این مسئله که مثلا محدودیت حالا نباشه. بنابراین اونجا یه محدودیت های خواهد بود،
یعنی به نظر میاد که به لحاظ اخلاقی باید برای کسانی که احتمالاً به هر دلیلی از جمله دلایل طبی محرومند از شیردهی به بچه ها یک راهکار دیده بشه و که حتما دیدید شما
خیلی ویژه‌ای باید باشه که با توصیه بکنه برای استفاده از شیر خشک، مثلا مادر در کنارش نباشه، یه بیماری سبل علاج داشته باشه، واقعا شیر مادر به دلایلی قطع شده باشه. اگر نه ترویج اصلی ما و توصیه ما شیر مادره، بنابراین محدودیت هم که هست در همین راستا و اینو ما نمیخوام ترویج بدیم، بنابراین محدودیت خواهد داشت.
بسیار خب، حالا این در واقع بحثی است که من فکر می‌کنم باید جزء به جزء، چون مسئله مفصلی است، توی برنامه جداگانه بهش بپردازیم. شاید توی یک جمله یا کمتر از یک دقیقه بتونید به ما بگید که پیشنهاداتتون برای دولت 14 ان شاء الله و وزارت بهداشت توزیع جوانی جمعیت چیست؟
بله من البته توی صحبتام اشاره کردم،
اما برجسته‌ترین موارد رو مرور بکنید. بعد
از تمام تلاش رو انجام بدن جهت افزایش نصف باروری و مهمترین و در واقع اولویت دارترین مسئله این مسئله باشه تو بحث کشور.
سپاسگزار. انشالله برنامه های مستاقیش هم میتونیم در واقع بیشتر با روی کار اومدن دولت جدید ازشون بپرسیم، ببینیم چه برنامه دارن، از تجربه شما هم بهره مند بشن. سپاسگزارم از حضور خانم دکتر بتول نامجو، رئیس محترم اداره جوانی جمعیت، مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت. موفق باشید و خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خب شنوندگان خوب رادیو سلامت و همراهان منتخب مردم، ما آروم آروم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. بخشی رو تقدیم شما میکنیم با عنوان ایران قوی.
ایران قوی،
اقدام و عمل دولت مردمی به سیاست‌های کلی نظام در حوزه جوانی جمعیت بی سابقه و جهادی بوده است. بیش از 203,000 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در دولت 13 پرداخت شده است. شهید جمهور آیت الله ابراهیم رئیسی:
تمام قوانین و مقررات ما باید تشویق کننده تشکیل خانواده باشه. دولت هم خودشو موظف میدونه برای حمایت از خانواده. این نکته اول. من در زمان انتخابات گفتم که از جوانها تشکیل خانواده و ازدواج، از دولت حمایت برای مسکن، زمین و اینکه از جوانها و خانواده ها حمایت کنیم برای اینکه بتونن صاحب خونه بشن. این وعده رو من یادم نرفته. قانون هم بر این تاکید داره، هم تاکید داریم به اینکه وعده خودمون رو عمل کنیم در انتخابات، هم تاکید داریم به اینکه قانون اجرا کنیم برای حمایت از جمعیت، هم اقتضا و نیاز کشور هست.
با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، وظایف بسیاری بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شد که درمان ناباروری یکی از مهمترین آنها بود. دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
یکی از مهمترین موارد فعالیت معاونت درمان در حوزه درمان ناباروریه. یه مشکلی وجود داشت که در گذشته چون سیاست کشور متاسفانه کنترل جمعیت بود، اصلا خدمات ناباروری نه تحت پوشش بیمه بود نه مراکز به اون میزان گسترش پیدا کرده بود. خوشبختانه با تغییر ریلی که اتفاق افتاد و اولویت کشور جوانی جمعیت شد، در هم قانون جوانی جمعیت، هم رویکرد وزارت بهداشت و هم معاونت درمان این تغییرات ایجاد شد. الان 87 مرکز درمان ناباروری سطح 2 راه اندازی و فعال شده. قبل از این دولت اصلا مرکز ناباروری سطح 2 وجود نداشت، صفر بود تعدادش. در این دولت 87 مرکز ناباروری سطح 2 فعال شده. در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ما حداقل یک مرکز ناباروری سطح 2 رو داریم. بعضی از دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از یه دونه دارن و این در واقع مسیر ادامه داره. از نظر تعداد مراجعات به این مراکز سطح 2 در سال 1402 ما 27499 مراجعه به این مراکز سطح 2 داشتیم، چیزی که در قبل از این دولت صفر بوده و میزان موفقیت حدود 30% هم داشتن در اینکه اقداماتی که انجام دادن منجر به نتیجه مثبت در باروری بشه.
ایران قوی با شناخت درست و شرایط انجام آن حاصل می شود تا مسیر تعالی پیشرفت و خدمت همچنان ادامه یابد.
خب دوستان عزیز، بخش ایران قوی تقدیم شما شد که مروری بود بر عمل کرده دولت پیشین. همونطور که میدونید برنامه خوبی داشتیم، موفقیت هایی در حوزه جوانی جمعیت و سایر حوزه های سلامت در واقع نصیب دولت پیشین شده. امیدواریم دولت آینده هم همین مسیر رو ادامه بده تا به دستاوردهای بهتر هم انشالله برسیم. پیامکاتون زیاده، من چون نمیرسم همه رو بخونم، فقط به یک مورد از دوستان شیرازی عزیزم که با 917-9579 پرسیدند میخوام پاسخ بدم. گفتن از کارشناس سوال کنید که چه کسی باید قسط وام ازدواج رو بدهد. خب اون بحث در واقع فکر میکنم 350 میلیون وام ازدواج باشه. دوره‌ای که من در واقع وام ازدواج گرفتم، خودم شاغل بودم و خودم وامش رو دادم و الان که فرزندم ازدواج کرده چون شاغل نیست باز هم من دارم قسطش رو میدم. خیلی اتفاق نمیفته، راه دوری نمیره. ما آنچه داریم متعلق به فرزندانمونه. دوستان عزیز، منتخب مردم ویژه انتخابات 14 ریاست جمهوری تقدیم شما شد. باز هم در خدمت شما خواهیم بود فردا و روزهای دیگر تا 6 تیر ما با ما همراه باشید با منتخب مردم ویژه انتخابات 14 ریاست جمهوری. خدا نگهدار.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
با آن که دلم از غم هجرت خون است، با آن که دلم از غم زغم افزون است، شادی به غم تو زغم افزون است،
سالش چونه.